بله بفرمایید.
طریقه و ارفانهایی که در حالا به ویژه دو دهه و سده اخیر به گوش ما رسیده یا کتاب در بارش میگیم، فرض کنم به دفتر ما یک خط تمایزی بین دنیا و سلوک قرار دادن.
بله.
مثلا این که واقعا هم حالا شاید درون من نوعی هم نهادینه است و خیلی دوستان نهادینه است، این که مثلا من آیا فکر کنم که امروز مثلا ماشینم رو یک مدل بالاتر ببرم، بنزش کنم، بنوش کنم، یا نه خونم رو مثلا 100 متر بالاترش کنم، اینجوریش کنم، دغدغه این فکر کنم شاید از تو برای افراد سالکی که حالا شاید شرح حالشون به گوش ما رسید یا تو ذهنیتی که برای ما ساختن یک مورد مناسبی نیست. شاید جدا از این هاست، میگن کسی که در حال سیر و سلوکی اصلا باید از اینها رد شه بره و اصلا به اینها توجهی نکنه. این چیزی که از اتحادی فهمده خیلی چیز زیباییه، بسیار بسیار چیز قشنگی، این هم جزئی از عرفان، این جمله خیلی قشنگیه، ولی بی‌تعارف جمع
نریزه
اینه. یعنی من
نه
من خیلی سخت بتونم
ببینید جزئیات شخصیه.
شما مثلا نگاه کنید الان شما مثلا این دوست عزیز و بزرگوار رو
بله.
رفیق ما
بله.
مثلا درباره خریدن یک زمین یا منزلی
بله.
دقیقه داره انجام میده.
بله.
خیلی سخته که شما مثلا یک عبادتی بخواید انجام بدید، ذکری بگید، در این حال دغدغه اینم داشته باشید، بعد 100% اون حالت حضورتون در اون ذکر باشه.
خب معلومه من اون ذکر وقت ذکر وقت دیگری است، وقتی که من میرم تو جلسه معامله ملک وقت دیگری است.
معمولا این معامله
بله.
یک روز شما رو دغدغه
بله کاملا، ولی وظیفه منه، من وقتی جنگ میرم جنگ استراب داره، جنگ ناراحتی داره،
بخاطر همین که بسیار مثلا ادعا دارن که عرفا نباید وارد این فضا
نه خیلی غلطه، عرفا باید معیشت داشته باشن، قسمتی از زندگیشونه، قسمتی از زندگیشون، چطور نباید باشن؟ دریوزه باید باشن؟ یحیی موبایلت بده به ایشون درست کنه.
مشکل چیه؟
بده مشکل که من زنگ میزنم 55 بار شما نمیفهمی.
55 بار؟
بله وقتی با زنت صحبت میکنی اصلا کلا نمیفهمی، نمیفهمی که پدری وجود داره در این. خب همین، خب برای اینکه اون تنظیماتشو بده به تنظیمات شاید تاجور درست کنه که بفهم پدر وجود در درد داره. در داره.
مثلا یه خط دیگه
باید بله. آره. عرض کنم خدمت شما که ما در دنیا وظایفی داریم، باید اون وظایفون انجام بدیم. تدبیر معیشت، تدبیر معیشت قسم. ببین کلمات وقتی به کار می کلمات بار داره، غرق شدن نمیدونم چی بار داره. من وظایفی دارم، من در قدم اول بچه‌ام، بچه خوبی برای پدرم باید باشم، بچگی وظایفی داره، کنار پدرم باید باشم، یک جاهایی من وقتی سالک خوبی هستم که در قدم اول بچه خوبی برای پدرم باشم، من باید برم نون بگیرم بیارم، من باید کنار پدرم باشم، همراهش باشم، یاورش باشم.
همون خدمتی که از اتحادیه
جلسه بله بله همون. یه وقتایی این خدمت ذهن میبره، یه وقتایی پدر من ماشینش پنچر میشه من باید برم پنچرگیری کنم، یه وقتایی پدر من بیمار میشه من باید برم دارو تهیه کنم، اینها ذهن میبره، اینها انرژی میبره، اینها سختی داره،
درگیری
میبره، غرق شدن داره. بله دقیقاً غرق شدن در دنیا داره.
تناقضی
نداره. نه داره دقیقاً، منتها خدا اونو میخواد. خدا اصلا دنیا ما رو آورده برای همون، اگه میخواست تو ملکوت ما رو نگه می‌داشت. من وقت بعد همسر میشم. من وقتی همسر میشم چالش دارم. زن من از من چیزی میخواد. زن من از من انار میخواد. من تو مدینه باید برم بگردم انار پیدا کنم. زن من میگه حسنین نون ندارن. من باید برم کار کنم نون در بیارم. اینا غرق شدن داره. این کلمات حالا شما بکنید، من با کلمات خود شما میگم، متوجهید؟ یاد میگیرم در عینی که میرم کار میکنم یاد خدا هم بکنم، یاد میگیرم در عینی که میرم دنبال کارهام ذکر خدا هم بکنم، یاد میگیرم در عینی که میرم دنبال وظایف همسریم، وظایف فرزندیم ذکر خدا هم بگم، نیتام من برای خدا باشه. بعد من پدر میشم، وظایف پدری دارم، من باید بروم برای فرزندانم تحصیل روزی کنم، باید از سرمایه های زندگیم حفاظت کنم، من باید ماشینم رو محافظت کنم، من باید برم ماشین بخرم، قطعاً ماشین خریدن در گذشته یه سختی هایی بوده، گرگ گله مرا نبره و یه سری دغدغه ها بوده و اول که من میرم دفعه اول مواجه میشم ذهنم مشغول میشه، به خدا پناه میبرم، ذکر میگم، توحید رو تو اونجا راحت میکنم، دفعه های دوم سوم چهارم راحت تر میشه. اولم موسی ترسید، گفت میخوام، خدا گفت به سمت فرعون برو، موسی گفت میترسم، خدا گفت نترس برو، موسی بس باید بگه من میخوام غرق در توحید باشم، من نمیدونم کوتور خیر خوبه، همین کوتور باشم در کنار همین آتش، خدا گفت نه خیر، برو به سمت فرعون کارت انجام بده. التفات میفرمایید اصلا ما باید بریم در زندگی توحید رو تجربه کنیم،
مشتش
بیشتره
ولی خیلی
سخته، اصلا راهی جز این نیست، راهی جز این نیست، هبوط معناش اینه،
راهش
اینه
که
رشد نمیکنه انسان، اصلا رشد نمیکنه انسان. من وارد زندگی که میشم چالش داره، درگیری داره، من میرم مدرسه با رئیس مدرسه درگیر میشم، با همشاگردی درگیر میشم، وقتی درگیر شدم اختلاف پیدا میشه، توحید اونجا پیاده میشه، چاره ای ندارم. بله اگه برم یه گوشه ای ذکر، اون ذکر فایده نداره، ذکر اثر نمیکنه، اون ذکر لا اله الا الله وقتی من دعوام شد با دیگران لا اله الا الله معنا داره، لا اله الا الله محک میخوره. التفات فرمودید، من میرم ماشین میخرم، خانواده من ماشین میخوان، خب معامله ماشین که من میرم میخرم کلا سرم ممکنه بذارن، موبایل نامه رو باید بخونم، معلومه که ذهن من مشغول میکنه، وقتی من موبایل نامه میخونم که نمیتونم غرق توحید باشم، من موبایل نامه میخونم حواسم باید به موبایل نامه باشه، اون لحظه میگم بسم الله الرحمن الرحیم، خدای منو کمک کن، من ذهنم رو دیگه تو موبایل نامه باید بذارم، موبایل نامه رو بخون، خدا میفهمد بنویسید، خدا وقتی من دارم مینویسم که ذهن من یه جا میتونه باشه، وقتی پیغمبر داره نقشه جنگ طراحی میکنه که ذهنش نمیتونه غرق توحید باشه، داره نقشه جنگ طراحی میکنه،
ولی استغفارش هم به خاطر اینکه اون لحظه،
بله استغفارم برای همینه، استغفارم برای همین، اصلا قانون دنیاست. امیر مؤمنان میفرماد پیغمبر گاهی در نماز دست به ریشش میکشید، بعد گفتیم چه وقت های یا رسول الله در نماز دست میگفت وقتی هموم دنیا زیاد میشه در نماز من دست به ریشم میکشم، طبیعت انسانه. ما تو عرفان و تصوف خیالی یه چیزای خیلی ایدئال ساختیم، من میگم بسم الله الرحمن الرحیم، قبلش دو رکعت نماز میخونم، شبش به خدا توسل میکنم، تو جلسه میرم، با مؤمن میرم، با وکیل میرم، اونجا اونو میخونم، ماشین میرم میبینم، کارشناس میرم، اونجا شیش نون که حواسم باید به اون باشه، متوجهید؟ در حینش هم ذکر میگم، در حینش هم میگم یا خیر الناصرین، یا خیر الناصرین، یا خیر الناصرین، متوجه میشید؟ ولی هم اونجا میجنگم هم یا خیر الناصرین، امیرالمومنین شمشیر میزد میگفت یاهو یا من لاهو الاهو، یاهو یا من لاهو الاهو، میگفت خضر یادم داده، خضر یادم داده، در ضمن اینا یاد میگیره. التفات فرمودید وقتی انسان عارف میشه که بچه خوبی برای باباش باشه، چی؟ بابای خوبی برای بچهش باشه، زن شوهر خوبی برای ننش باشه، چی باشه چی میگن زنش باشه، شهروند خوبی برای شهروند خوبی برای کشورش باشه، کارمند خوبی باشه، لشکری خوبی برای سش باشه، وقتی این طور بود میتونه عارف باشه، اصلا عرفان از این میگذره. ما تا شوهر خوبیم نباشیم، تا بچه خوبی نباشیم، تا بابای خوبی نباشیم، باور کنید عارف خوبی نمیشیم. این چه عرفانیه که خانواده رو به خرابی کشوندیم، خانواده در بداغون چیز خراب، متوجه این چه عرفانیه، این چه عرفانیه؟ ببینید این نمیگم که ممکنه زن نوح ممکنه خانواده خراب باشه، خب زن نوح هم ازش بدش میاد، زن لوط هم بدش میاد، بچه نوح هم، این نمیگم الزامن اونجوریه، متوجه، ولی میگم بعضی وقتا از ناکارآمدی ماست، یه وقتی خب اون زن نمیخواد، اون بچه نمیخواد، این بحثش جداست، یه وقتی نه روش عرفانی من جوریه که بنیان کنه خانواده رو از بین میبره، با خانواده نمیسازه، آخه زن میگه آخه این چه عرفانیه تو داری، این چه عرفانیه، عرفان ده که تو نه کار میکنی، نه شوهر خوبی هستی، نه من میبری تفریح میکنی، نه چی میکنی، بعد نشستی بعدم میگی باید برم من یه زن دیگه، من در صورتی به کمال میرسم برم یه زن دیگه بگیرم، این چی؟ ها این چه عرفانی شد، این چه چیزی شد، متوجه چی از میکنه؟ پس بنابراین اینا در هم تنیده است. شما نگاه کنید چقدر روایت در راجب تجارت داریم، این رسالشه رو بردارید ابواب مقدمات تجارت نگاه کنید. در مقدمه کتاب حج که از عبادی ترین دستورات اسلام، مناسکی ترین دستورات اسلام حج دیگه، مقدمات که کتاب الاشره است، در مقدمه حج کتاب اشره اومده، یعنی اشره اینه چطور رفتار کنی با دیگران، چطور سلوک کنی با دیگران، خب این جزء اون اومده. در تجارت شما نگاه کنید کتاب تجارت باز ابواب تجارت اومده، چطور تجارت کنید، چطور چیکار کنید، چطور انصاف داشته باشید، چطور چیز داشته باشید. در کتاب جهاد با نفس اومده. همه اینا یعنی در هم تنیده است، همه اینا درسته. اگر من نتوانم، اصلا در روایت نگاه کنید میفهمد که انسان به کمال نمیرسه تا تدبیر معیشت نداشته باشه. دیدید؟ خب باید من بتوانم کلا سرم نره،
آدم اجتماعی باید باشه.
من در اون کتاب هنر کار کردن 110 حدیث آوردم راجع به معیشت، زندگی و معیشت. و حالا 110 حدیث چطور آوردم؟ همین مقدمات تجارت و حدیث خیلی زیاده، خیلی زیاد. 110 تا قشنگیشو برداشتم ترجمه کردم، اونجا بخونید، خیلی قشنگه. میگه امام صادق شاخه بزی گرفته بود میکشید بز بکشه شاخشه نمیاد دیگه. دیدید که به زور میبرد بازار. گفتن چرا این کار میکنی؟ میگفت یه مدتی خرید و فروش نکردم، اینو میبرم بازار بفروشم. من ترکل بیع و شرا نقص عقلو، کسی یه مدتی بیع و شرا ترک کنه عقلش کم میشه. چرا بعضی روحانی ها شما میبینی نورانی ولی احمقند؟ نورانی ولی احمق، برای اینکه خرید و فروش نمیکنه تو زندگی، اصلا دومت پارچه نمیخره، این اصلا استفاده. همه میتونن گولشون بزنن، راحت همه گولشون میزنن. ابو موسی اشعری، سلام علیکم، به قول شریعتی میگه بلا نسبت شما و همه، ابو شریعتی میگه گاو مقدس. متوجه چی میگم؟ همه میتوانند گولشون بزنند و از لغزش های این برای اسلام یه به اصطلاح چیزی درست کنند. بله مقدس محترم چیز متا، اصلا کسی وقتی خرید و فروش میکنه آدم شناس میشه، چون در خرید و فروش آدم ها نفسانیاتشون با قدرت با هم مبارزه میکنه. شما برید چیزی بخرید بفروشید، من با تمام قدرتم باید از منافعم دفاع کنم، تعارف ندارم، اونجا دیگه بحث چیزی نیست. این همه سرمایه من، این خونه منه، تمام سرمایه من خونه منه، باید اینو بتونم به بهترین قیمت بفروشم. اگه سرم کلا بره هستیم رفته، او هم میاد جلو میخواد اینا به کمترین قیمت بخره، من با او شروع میکنم جنگیدن تو جلسه. متوجه؟ شوخی نیست، من باید بشناسم، نکنه کلاهبردار باشه، باید شرایط معامله رو بسنجم. اگه بخواد کلاهبرداری کنه از کدوم بند معامله استفاده میکنه؟ اگه پولمو نداد چی؟ من چطور پیش بینی کنم بتوانم با چه تضمینی چه حق فسخی برای خودم بذارم؟
آخه منظره عرفا و عرفانی که در این گسترده،
بله،
برد شده به من نوعی و امثال دوستان بزرگواران رسیده، دقیقا این چیزی کاملا بسیار چیز متعالیه، ولی معمولا کاملا 180 درجه برعکس اینه. مثلا اینکه آقای کشمیری
بله
نمیتونسته بره بیرون خرید کنه،
خب عرفان نیست عرفان علیه، آقا عرفان علیه. شما عرفا رو گم کردی، من عرفا رو گم کردم، ما عرفا رو گم کردیم و ما علما رو گم کردیم، ما علما رو گم کردیم. اون محترمه، آقای کشمیری محترمه، من چیزی ندارم. ما الگوها رو گم کردیم، الگو علیه، الگو رسول خداست. ما وقتی الگومون رو گم کنیم، الگومون تنزل پیدا کنه، التفات می‌فرمایید؟ همونطور که الگو آقای کشمیری نیست، الگو شهید همت هم نیست، چون شهید همت هم بود علمی نداره. التفات میفرمایید؟ الگو شیخ رجب‌الله خیاط هم نیست. خیلی های دیگه به عنوان الگو معرفی میشن، دکتر حسابی هم الگو نیست، پروفسور هشترودی هم الگو نیست، آقای بهجت هم الگو نیست، آقای طباطبایی هم الگو نیست، خیلی از اینا الگو نیستن، خودتون میدونید.
کی هست بیاد؟
ها؟
کی الگو هست؟
علی الگوه. لقد کان لکم فی رسول الله الگوه. یعنی واقعا ما باید به رسول خدا، قرآن گفته رسول خدا الگوه. برای همین باید هممون رجوع کنیم رسول خدا رو یاد بگیریم. یعنی خودمون هی باید با رسول خدا، یعنی تازه اونا با رسول خدا تراز کردند شدن آقای کشمیری، متوجه؟ ما که با کشمیری تراز کنیم خیلی کج میشیم. تازه او با رسول خدا تراز کرده شده شهید همت، شده شهید سلیمانی، متوجه؟ ما نباید با شهید سلیمانی تراز کنیم، ما باید با رسول خدا تراز کنیم خودمون. این اگر الگوی هی بیه هی کج و کلتر میشه، حالا ببخشید عذر میخوام، باز این مثال شما درست نیست. تصویری که ما از کشمیری داریم اینطوره. بله، یعنی واقعا شما تو زندگی اینا ببینید، اینا اینقدر کج و کله نیستن. یعنی خوشو ببینید، اینم تو زندگیش میره، اینم یه آدم بالاخره منطقیه، معقوله، عاقله. برای ما این کتاب‌هایی که راجع به اینا نوشته شده برای ما تصاویر فکاهی از اینا ساخته. بله بله بله، یعنی در واقع این نویسنده از یک دید خاصی به این آدم نگاه کرده. التفات فرمودید؟ آقای بهجت در روش خودش، در زندگی خودش، از منظر خودش یک زندگی کاملا عاقلانه داشته. خب آقای بهجت روشش، کارش، آقای بهجت خب زندگیش کشاورزی داشته، زندگی میکرده. شما هم جای آقای بهجت بودی، عاقلانه ترین نحوه زندگی همین بوده. شما انتظار داری از آقای بهجت بره کارخونه بزنه؟ او زندگیش اینه، زندگی عاقلانش اینه، خونش اینه، زندگیش اینه. التفات فرمودید؟ انتظار نیست که بگیم با آقای بهجت که تو باید بری توی مغازه بزنی. نگاه ما به اونا یه مقدار فکاهیه، قرائتی که از اونا شده یه مقدار فکاهیه. یعنی ما فکر میکنیم که این یه مسئله، دو برهه‌ای که شما دارین نگاه به زندگی اونا میکنی یه مقدار نادرسته. شما داری آقای کشمیری تو 75 سالگی نگاه میکنی. آقای کشمیری، همه ماها تو 75 سالگی کارامونو کردیم، یه گوشه نشستیم دیگه. یه پیرمرد 75 ساله دیگه میخواد چیکار کنه؟ این نشسته دیگه، کارش کرده، بچه‌هاش، همه ما تو 75 سالگی بچه‌هامون دارن کار میکنن، این دیگه نشسته منتظره که دیگه بالاخره به لخا خدا بره. التفات فرمودید؟ اینا رو در نظر بگیرید. یعنی در نگاه کردن، یعنی نگاهی که به این آدما میکنیم درست نیست. خود این آدما هم نگاه میکنیم، این میبینیم اینا آدما، همین شهید ابراهیم همت زندگیش رو نگاه کنید، میبینید که آدم جامعی بوده، هم عبادت داشته، هم تجارت داشته، زندگی داشته. مؤمن اصولا اینجوره، یعنی من حرف خودم را برمیگردم اینطور اصلاح میکنم، همونطور که رسول خدا اسوه بوده. اینها رو هم نگاه بکنیم، اگر جامعه زندگی هاشون رو نگاه کنیم میبینیم، برای همینم هم داستانهای زندگی اینا رو اگر جامعه نگاه کنیم، جامعه آشنا بشیم، میبینیم همشون قشنگه، داستان زندگی همشون قشنگه. گرچه واقعا اسوه هممون باید مثل که اسوه همونها رسول خدا بوده، اسوه ما هم باید رسول خدا باشه، ولی زندگی همشون و فریم های زندگی همشون قشنگه و زیباست. بله، ولی از نگاه مقطعی و منظری و برداشت های این گونه از زندگی که شما برداشت اول کردید باید برحذر بود، که ما اینجوری فکر کنیم که آقا اینا غرق در عبادت بودن، نیک اقبال، اینا کار نمی کردن. نه، همچی چیزی واقعا درست نیست. این آست احمد نجفی خیلی کار تجاری می کرد، اون آقای موسویان استاد ما خیلی کار تجاری، خیلی از استادای ما اصلا اینا کارهای تجاری می کردن، وارد بودن تو کارهای تجاری. خیلی خیلی از روحانی‌ها کارهای تجاری میکنن، اون برهه رو به شما نشون نمیدن. یعنی شما وقتی میری پیشش با اون دید به شما برخورد نمیکنه. متوجه؟ یعنی اونو با اون جلوه با شما برخورد نمیکنه.
شأن تعلیمی روحانیتش آموزش
آره اونجام نشسته داره منبر میره دیگه. منتها مثلا یک شنبه ها دو سه نفر میان که شریکشن توی کارخونه. آقای همین دولابی کارخونه روغن نباتی داشت. خب شما الان بیا راجب روغن نباتی با شما صحبت کن. اونجا تو جلسه داره چیز دیگه میگه. بعد شما میگی نه اینا غرق در توحید بودن ما چرا بریم کار کنیم؟ خب شما که همه زندگی اینو باش در خود نداشتی. بله و خیلی از چیزهای دیگه. ببخشید بس طولانی شد ولی این بحثا خوبه چون سوگیری های زیادی تو این مسائل هست. خدا به هممون عقل بده، به هممون تعادل در معیشت بده، هممون هر کی به حسه خودش، هر کی به قدر خودش، هر کی به حالت خودش. بله رسول خدا فرمود اذا غضب احدکم اذا کان قائما فلیقعد. اینو نخوندیم ها؟ وقتی عصبانی میشید بشینید، اگه خواب نشستید بخوابید. چطور بخوابید؟ یعنی چیکار کنیم؟
دراز بکشیم
تو خیابون مثلا کسی عصبانی.
تو خیابون کردن نمیشینه که، نشستی که نیست که.
آره
یعنی داره چیکار میکنه؟
آره
میگه
میگه نظر نزدیمش دراز کشید.
منظور تغییر وضعیتش.
بله ولی از دیاز تجه. در بعضی روایات هست که وقتی عصبانی میشید الارض الارض خیلی قشنگه ها، زمین زمین، یعنی به زمین خودتون نزدیک. آتش زبانه میکشه میره بالا دیگه، به زمین خودتون خاکسار بشید. این یک. در بعضی روایات هست الماء الماء. دیدی میگن یه لیوان آب، یه لیوان آب بش بدید. در بعضی روایات هست وضو بگیرید. اینا تو روایات هست. در بعضی روایات هست که ذکر بگید. دیدی میگن صلوات بفرستید کسی عصبانی میشه.
اون کسی که عصبانی میشه دیگه
همه رو یادش میاد. پناه بر خدا، پناه بر خدا. میگه عصبانیت دست شیطان در انسانه. بعد میگه نمیبینید که انسان سرخ میشه؟ در روایت نمی سرخ میشه، شیطان در وجودش جریان پیدا میکنه. پناه بر خدا، آتش در وجود انسان. البته آدم سنش میره بالا دیگه عصبانی نمیشه. شما اینو تجربه کردید؟ هر چی سن میره بالاتر آدم دیگه احساس میکنه عصبانیت نداره دیگه. چی دیگه؟
تجربه است. شما یه چیزای تجربه رو ببینید، اصلا این خود به خود خیلی مسائل حل میشه.
آره.
فایده نداره.
مثلا مدیریتی من نگاه مدیران با تجربه معمولا وقتی مدیریت دارن میکنن، شاید من که تازه مدیر شدن یک جنب و جوشی بخریدن، نه این باید حتما اتفاق بیفته.
کنترل
بعضی بعضی از مدیران که تجربه دارن میدونن که خود روال داره انجام میشه.
بله.
نیاز به اون.
پس اساسا این که اینو بگم سبکشم اشتباه.
آره این همچی چیزی اصلا
اصل جنس دیگه،
اون که همون بدست دیگه. اصلا کول کازمین الغیز یعنی خوردن همون دیگه.
آقا ولی این روایت هست که عتاب مانع کی نمیشه، یعنی اگر آدم به جای عصبانی شد یه عتابی بکنه بهتر از اینکه این خشم رو خودش نگه داره.
آره اینم دیدم، اینم دیدم. به نظرم این عتاب آری از خشمه، یعنی انسان اون حرف دلش رو با آرامش بزنه، شاید این حالت باشه.
یه حدیثی داره که مومن یه حالتی داره که وقتی عصبانی میشه غضبش رو از حق خارج نمیکنه.
بله
این میتونه قابل جمع باشه. بله حق تو بزن، تو حق بی‌انصافی نزن، حق حساب بزن.
بله
چون غضب آدم میاره به سمت اینکه حرف بی خود بزنه.
بله
تا موزه خشم کار ما، یکی احساس خشمه،
بله،
یکی ابرازشه دیگه.
بله،
ممکنیم احساس داشته باشیم ولی ابراز نداشته باشیم، ممکنه هم احساس باشه هم ابراز. در جاهای ممکن هم هست که احساس نباشه ولی ابراز باشه، مثلا در جایی که میخوای کار تربیتی کنی الکی سر تو میبری بالا، مثلا اون دردش بگیره اون کارو نکنه بچه یا هر کسی.
یعنی کسی ادای خشم در
داره، مثلا برای تو کاری تربیتی بیشتر، ولی بیشتر توی اون دو توی اولی است. حالا این که شما دچار خشم بشید و خشم رو ابراز نکنید یا جوری دیگه ابراز کنید، این توی بحث این طرفیش نیستش که یک جای دیگه رو آسیب میزنه. یعنی خشم تا زمانی که به سمت منشأ خشم سرازیر نشه تخلیه نمیشه. شما عصبانی هستید به کیسه بوکس مش بزنید خشمتون خالی نمیشه.
بله،
ما توی مثلا کار خودمون شناخت طرف رو دستکاری میکنیم.
بله،
باورش، یعنی فکری که تو اون لحظه داره میکنه.
خب رسول خدا فرمود الخط الحسن یزید الحق وزهن، خط نیکو وضوع حق را فزون میکند. الان دیگه موضوعیت نداره چون قبلا می نوشتن چیزا رو، عراض می نوشتن با خط، درسته؟ الان شاید نگارش خوبه، یعنی انسان وقتی حاجاتشو به خط، به نگارش خوب بنویسه، به لسان خوب بنویسه، در وضوحش اثر داره. آخرین حدیث رسول خدا فرمود من فتح له باب من خیره فلینتزهه فانه لا یدری متى یغلق علیه، هر که دری از خیر بر او گشوده شد فرصت را غنیمت شمارد که نداند چه وقت بسته خواهد شد. چقدر قشنگ. الان فرصت خوبی هست، نمیدونیم که تا کی هست. خیلی جالبه الان این حسینی هست، ما میتونیم بشینیم دور هم صحبت، معلوم نیست کی باشه. الان حس و حالش هست، سلامتیش هست، معلوم نیست تا کی باشه. الان میتونیم کتاب بخونیم، معلوم نیست تا کی بتونیم بخونیم. الان فراغت هست نماز بخونیم، معلوم نیست تا کی بتونیم نماز بخونیم. الان چشم داریم، معلوم نیست فردا اصلا چشمی باشه. الان وقت داریم مسجد بریم، معلوم نیست بتونیم مسجد. الان پدر مادر هستن میتونیم خوبی کنیم، معلوم نیست فردا پدر مادری باشه. چقدر جالب. الان کنارمون کسی هست میتونیم بهش خوبی کنیم، معلوم نیست اون کس فردا باشه، معلوم نیست فردا اون کس اون خیر را از ما بپذیر. چقدر جمله قشنگی توی یه دیدم خیلی قشنگه، میگفت که دست بچه تو که در دستت گرفته غنیمت بدان، به زودی دستش رو از دستت میکشه، میگه دست من نگیر دیگه. دیدید بچه بزرگ میشه میگه دست من، میگه دستش گرفتی غنیمت بدان، به زودی دستش از دستت میکشه، بزرگ میشه. یعنی هر خیری را که الان داری غنیمت بدان. سلام علیکم. نمیدانی که خیر کی تمام میشه، بابش کی بسته میشه. عرض کردم اون دفعه هر چیزی که انسان داره یه بابی از خیره و تنها بهره انسان از دنیا فرصتی هست که از خیر در اون چیز هست. بهره من از این خانه فرصتیه که میتونم تو این خانه خیر کنم. بهره ابدی و واقعی من همینه، هیچ چی دیگه بهره از این خانه نداره. بهره من از این بچه فرصتی که میتونم به این خوبی کنم، همین، هیچ بهره از این نداره. بهره من از این موبایل خوبی هایی که میتونم با این موبایل کنم، همین. بهره من از زنم خدمت هایی نیست که زنم به من میکنه ها، بهره واقعی من از زنم فرصت هایی که من میتونم به زنم خوبی کنم برای ابدیتم. بهره من از ماشینم فرصت هایی که من میتونم با این ماشین به دیگران خوبی کنم برای ابدیتم، قدمو لانفسکم، پیش بفرستم. بهره من از امشبم ذکرهاییست که در امشب گفتم، شکرهاییست که در امشب کردم، خوبیهاییست که در امشب کردم. بهره من از هر چیزی، بهره من از این تسبیح ذکرهاییست که با این تسبیح گفتم. بهره من از هر چیزیست، چیزی خوبیهاییست که با اون چیز انجام دادم، نه لذتی که باش بردم، نه چیزایی که اون به من داده. بهره من از منتظری
همین چایی
نه این چاییست که به من داده و خوبیایی که این به من کرده. متوجه اید؟ فرصت‌هاییست که من تونستم به این یه خدمتی کنم برای خدا، برای ابدیت خودم.
خیلی ممنون، تشکر.
التفات من خیلی مسئله جالبه ها، اینه بهش دقت کنید. بله، بهره شما از کبوتری که میاد پشت پنجره آشپزخونتون هر روز میشینه فرصتیه که میتونید بهش دونه بدید. بله، یغفر لکم، و برای ابدیتتون این را بفرستید. اینم همینه میگه، هر که دری از خیر برای او گشوده شد فرصت غنیمت شد که نداند چه وقت بسته خواهد شد. این قدرشو بدانیم. تا اینجا خوانده شد. خب بریم یکم هم
جاز رو شما تعبیر به برکت نمی کردیم؟
حالا نمیدونم چی تعبیر می کردم، همین خوبه که الان گفتم دیگه. من ذهن ندارم به اون معنی. الان ایشون گفت تو کتاب اون ایسی گفتی، گفتم اصلا یادم نیست، باور کنید. یحیی میگه اینو گفتی، گفتم که اصلا من یادم این چیزایی که گفتم. بنویس یه جا. یه خوبه انسان هیچی یادش نباشه. خب چی میخواستیم بخونیم؟ معرفت نفس. شایدم اگه چیزی یادم میبود نمیتونستم این همه چیز بنویسم، پر میشد ذهنم، متوجهی؟ چون اینا نوشته شده دیگه هیچی نیست توش، خالی میشه. خب حتی اسمای افراد خیلی وقتا یادم میره، متوجهید؟ یعنی افرادی که میبینم برام یعنی بصرشون برام چیزه، بصرشون برام معنوسه، اسمهاشون رو کاری ندارم برشون. آخه اسما اعتباره دیگه،
از این که از اون ور هم دیگر رو میشناسن به اسم هم میشناسن، قیافه ها برشون آشناست.
آره، من اتفاقا سند حرف من اینی که ابن ملجم رو دید بعد گفت که من دوست شما هستم، نگاهی کرد حضرت بهش گفت نه تو منو دوست نداری، ارواحی که با هم هستند همدیگر رو میشناسند. نگاهی بهش کرد و گفت میشناسند. بله شاید. خب یه فراز از این بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. 36 از معرفت و شریعه، معرفت نفس. آدمی قبلش توسل به حضرت کنیم، صلی الله علیه و ولی العصر مستغاث به که یا صاحب زمان. آدمی به تعبیر قرآن حلو، او آدم قرآن خیلی، یعنی آدم در قرآن خیلی عجیب، دقت کردید؟ بله، آدمی به تعبیر قرآن حلو، او جزو، او منوع، او عجول، او جهول، او ظلوم و ضعیف است. در پی افکندن هر طرح و نقشه‌ای برای او باید به این اوصاف ذاتی وی نظر داشت. تاریخ ما آدمیان که بهترین جلوگاه و اوصاف طبیعی ماست، واقعا تاریخ نشان دهنده اوصاف انسان دیگه، مالا مال از سیاهی و تباهی و کجروی و عصیان است. تاریخ خیلی تاریکه، دقت کردید؟ عبرت بیاموزیم که ما این چنینیم. اگر این اوصاف خود را انکار نکنیم بهتر می توانیم آنها را مهار کنیم. انسان این چنین است و حیات انسانی مبتنی بر همین صفات است. مخاطب پیام پیامبران نیز همین آدمیان هستند. پیامبران نیامدند تا دنیا را از دنیا بودن بیاندازند و آن را بهشت کنند و آخرت را روی زمین برپا کنند، بلکه آمدند تا دنیا را با همین اوصافی که میبینیم مقدمه آخرت سازند. و اصلا در دین حیات دنیوی تا آنجا که به تنظیم و تأمین حیات اخروی مربوط است اهمیت می‌یابد و به خودی خود ساختن و آباد کردن آن مقصود نیست. درست به همین دلیل پیامبران که آمدند به آدمیان برای زندگانی این جهانی وعده‌های بلند و دلربا ندادند. حتی در نعماتی که در قرآن از آنها سخن رفته، شناخت خدا و شکرگزاری مد نظر بوده و بهره‌وری از آن نعمات ترغیب نشده و به نظر می آید که فقط رخصت استفاده از آنها داده شده. و حیات طیبه‌ای که دین به آن توصیه کرده تمتع نیست بلکه قناعت است. از همین روز که نزد برخی فرق اهل سلوک فقر ممدوح است، که البته معنایش نزد ایشان نه مسکنت و نداری و دریوزگی، بلکه در عین داشتن ساده زیستن، کم کردن علقه ها و نیاز ها و انفاق کردن مازاد است. برای ما هم توجه به این نکته لازم است که لااقل تا نرسیدن پایان تاریخ جهان از این که هست چندان بهتر نمی شود. خداوند جهان را با آتش غضب و شهوت اهلش اداره و تدبیر می کند. حتی گرمی مدارس و رونق بازار به تفاخر و تظاهر و تکاثر است. مصلحان نیز در این برهه از تاریخ از دین نباید بیش از آنچه در توان آن است از آن بخواهند و این توان را کم و بیش تاریخ دین روشن کرده است. اگر این را فهمیدیم دیگر دنبال ایدولوژی های راه نمی افتیم که روی زمین وعده بهشت می دهند و به خاطر بهشت موهوم آنها جهنم را برای خود نمی خریم. این آفت یعنی ناکامی نسبی دین در مدیریت جامعه از آنجا ناشی شده که میان دین و عمل مدعیان دینداری شکافی بزرگ پدید آمده. این شکاف ریشش در صدر اسلام و حتی پیش از سقیفه است، اما در بستر تاریخ پر التهاب خلفای جور ستبر و پایدار گشته و هر روز میوهی خبیث به بار می آورد و فقر و نکبت نصیب مسلمین می کند. آری، دین به خودی خود قادر به مدیریت جامعه، آن هم به نحو احسن است و این انصافاً از مهمترین کارکردهای دین است. متدین نیز اگر حقیقتاً عالم به دین و عامل به آن باشد، در افقی ورای افق دیگران قرار می‌گیرد و درک و فراستی ماورایی می‌یابد و ملهم به صلاح و فساد امور جامعه و اشخاص می‌شود. از این رو بهترین فرد برای مدیریت و راهبری جامعه است. متدین بهترین فرد برای مدیریت راهبری جامعه است. مؤمن حقیقی رشحه‌ای از خلیفت اللهی دارد و قادر است خدایگونه سلطنت کند و حکم براند. یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى. عیب اینجاست که چنین کسانی به غایت نایابند، یا اگر باشند برای ادامه جامعه از حیث تعداد ناکافی‌اند. فهمیدید چه گفتم؟ خلاصه همینی که هست.
همینی که هست.
بله. یعنی نمیشه با این تعداد کم آدمای خوب. پسر آقای بهجت میگه مرحوم امام پیش آقای بهجت آمده بود، خیلی قبل از انقلاب، قبل 42، بعد گفته بود برای این کار شما 100 نفر آدم کامل میخواد. بعد آقای خمینی گفته بود 10 تا هم نیست، 10 تا هم تو این کتابش هم کتاب جدید داره پسرهای بشر نوشته.
پیوسته بعدش هم
بگید. بعد چه گفته بود؟
میگم پیوسته بعدش هم بگید.
بگی شما بگید.
بعد گفته بودن که بعد از انقلاب دوباره گفته بودن هنوز زنده.
اون خاطرم نبوده. بعد امام گفته بودن؟ ها هنوز زنده.
یه احتانیست و امام خمینی گفته بوده یا آقای بهجت؟
نه امام گفته بوده. بعد آقای پسر آقای بهجت میگه امام دستشو بلند کرد. گفته بود ده تا، گفته بود ده تا هم ندارم. ده تا هم ندارم.
آقای
بهجت
موارد زیادی
نامه نگاری میکرده. بله کتاب قشنگیه، این کتاب اخیر در اومده دیدید؟ خیلی کتاب قشنگیه، خیلی پسر آقای بهجت نوشته، خیلی چیزای قشنگی توش هست.
یه نامه یه مثل آقای بهجت نوشته به امام خمینی گفته بود مثلا این فلان جای انقلاب درست نیست، اینجاش مثلا این کار نباید بشه، اینجاش. بعد امام خمینی جواب داره گفته خب بگید چیکار کنید.
این نیست، اون کتاب این نیست البته.
نه از اون کتاب من نمیگم، یادم نیست کجا
خواهیم. اینو نمیتونم. یه چیز خیلی عجیبی تو اون کتاب نوشته، نوشته آقای بهجت یه مسائل مهمی بود، بعد میخواست به آقای خامنه‌ای مطرح کنه، بعد رفته بود آقای بهجت اینا رو نوشته بود، بعد رفته بود پست کرده بود تو صندوق پستی در سر کوچه‌شون انداخته بود بشه دفتر آقای خامنه‌ای بریم. بعد خیلی بد چیز شده بودن که خب بدی برسونیم چی. یه سری مغیباتی هم حتی گفته بود که من این اتفاقات خواهد افتاد اینا. بعد گفته بودن که خب بگید بدیم بره. بعد گفته بود من تکلیف من همینقدر بوده. خیلی عجیب، چقدر راحت ریلکس. یه چیز خیلی عجیبی به داماد آقای چیز خویی گفته بود، به نوه آقای خویی گفته بود که به آقای خویی بگید که از عراق خارج بشه، اتفاقات بدی میفته اینا. بعد گفته بود خب بگیم و چیز کنیم و بگیم که آقای بهجت گفته. نه نه نگید آقای بهجت گفته، فقط بگید از آقا گوش نمیکنه آقای خویی، بگیم که آقای بهجت گفته. گفت پس اصلا هیچی نگید. بعد میگه خلاصه قبول نکرد، ما فرستادیم ترکیه، کسی رو رفت با آقای خویی صحبت کرد، منتها دیگه همون چیزی که ایشون گفتو نگفتیم، گفتیم که یه کسی از ایران گفته که از عراق خارج شده. آقای خویی هم گوش داد و گفت بسیار خوب. میگه بعد همون حالت شد، صدام به ایشون توهین کرد و چی شد، اون ماجرا پیش اومد. بعد آقای بهجت تو تلویزیون دید اون صحنه رو که آقای خویی رو با ویلچر جلوی صدام آوردن و توهین کردن. بعد آقای بهجت گفت به خاطر همین چیزها میگفتم که از عراق خارج شود چیز شد. بعد پسرش گفت خب ما که گفتیم که شما بگید آقای بهجت گفته و چی گفته. اصلا حاضر چیز نبود که از یه حدی بیشتر احساس میکرد که احساس تکلیفش خیلی کم بود. خلاصه ایشون بعضی ها احساس تکلیفشون خیلی بیش از حد افراطی، بعضی احساس تکلیفشون خیلی تفریطیه. خب اینم خوندیم دو تا کلام یا بسه ها. اجازه بدید. سلام، حالتون خوبه؟ ماشین آوردید؟ باش من الان میام دمده. خب وقت جلسه هم گذشته دیگه، اینم ماشین ما رو آورده. ما نه نه رد شده ها، این نه کمه. خب پس چیکار، برم ماشین رو بگیرم؟ نه دیگه تمام، من برم ماشین رو بگیرم، کار زیاده، بعد این ماشین بذارم جای اون، اونو بذارم جای این، بعد کار دیگه. ببخشید 5 دقیقه از ما ببخشید، اون دفعه 37 دقیقه اضافه شد. این خاموش بکنید. سلام یا خدا. خیلی باشه. بله بله همون قرار همون.